بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها. أكون الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم بكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم أنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألحم. الحمد لله على عظيم رزيتي والثناء بما قدم وسلام على مهدي الأمم سلام هي حتى مثل الفجر وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. با نام و یاد حضرت حق و سپاس به درگاه احدیت که ما رو برای فرصت طلایی دیگه ای از ایام خجسته ولایت آقامون امیرالمومنین علیه السلام طول عمر داد تا انشاءالله با معرفت افزایی و زیاد کردن و اشتداد هویتی در امر تقوامون انشاءالله جز بشی ایان حقیقی ایشون محسوب بشیم. خداوند انشاءالله باقی مانده عمرمون رو سرشار از نور ولایت فوق تصور و فوق رغبت خودمون قرار بده. صلوات بفرستید. خب از جلسه گذشته چند جلسه نبودیم؟ 2 هفته نبودیم. یه 8 جلسه بعدم نیستیم. محرم و صفر شما به برنامه های عزاداریتون برسید انشاءالله. بنده هم به وظایف خودم برسم، کارهای تبلیغی. اگر زنده بودیم انشاءالله بعد از ماه صفر توی ماه ربیع ظاهرن 4 جلسه دیگه ما به شما خوبان بدهکاریم. انشاءالله اون 4 جلسه رو بعد از ایام ماه صفر خدمتتون خواهیم بود. پس این جلسه در حقیقت توی این ایام به عنوان جلسه آخر حساب میشه. خب از جلسه گذشته نکته اول، داوطلب اول. هر دستی حرکت کنه من میام چشمم میاد سمت اونا. بفرمایید. بلنگو نیست امروز؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اون جلسه فرموده بودین که خوندن زیارت آل یاسین و دعای بعد از اون برای رفع ترس‌های کاذب دنیایی خوبه. فرمودین که هر چقدر که این زیارت رو بخونیم مرغ حق میشیم وقتی به امام زمان سلام میدیم و این باعث میشه حق تو زندگیمون جاری بشه و ترس‌های کاذبمون بگیره. می‌خواستم خواهش بکنم که یه مقدار بیشتر راجع به این که ما چجوری خدا ترس بشیم بهمون بگید.
اول بگید که این زیارت رو موفق شدید بخونید تو این 2 هفته که ما نبودیم یا نه؟
بله من خوندم و اون باری که به طور مرتب متأسفانه نتونستم
چند بار
هر روز بخونم نمیدونم، ولی
بیشتر از 5 بار؟
نه
3 بار.
ولی خب اونقدر دقیق یادم نمیاد.
2 بار. یه جوری میگید هر روز نخوندم انگار. بله. یه 10 باری از 15 روز خوندید.
نه یعنی مرتب جز برنامه روزانم نبود، ولی اون وقتی که خوندم واقعا یه انبساط خاطری داشتم، ولی همون موقع که داشتم میخوندم باز من احساس کردم که خب اگه بازم توی موقعیت ترساک قرار بگیرم بازم میترسم.
بله، برای اینکه درختی که هنوز ریشه ندونده چه توقعی دارید که میوه بده؟
خب میشه یک مقدار بیشتر بهمون یاد بدید؟
هر موقع شما یا حداقل 3 نفر یا 5 نفر از جمع حاضر از این جلسه تا جلسه بعد که 60 روز حداقل و بلکه بیشتر، یه جوده مثلا یه 70 روزی فاصله میشه اگر زنده بودیم و توفیق بود انشاءالله، تو این 70 روز را اقل 7 بار زیارت آل یاسین رو خونده باشید. پس اینو یادداشت کنید برای تمرین، حداقل 7 بار زیارت آل یاسین با دعای بعدش با طمأنینه و توجه. اما به اندازه همون یه باری که خوندید شکلاتی به قول آقای قرائتی جوابتون رو عرض میکنم. این که چجوری میشه؟ یه بار دیگه سوالتون رو بگید که دوستان بدونن سوال شما چی بود.
سوالم این بود که لطف کنید به ما یاد بدید چجوری خدا ترس بشیم. من هر چقدر که از اون جلسه که شما گفتین یه تمرین دادین که این بر این طرف برگ ترسای دنیایی بنویسید، اون طرف که چجوری از خدا ترسیدین، کی از خدا ترسیدین و چه تأثیری داشته تو زندگیتون، هرچی فکر کردم احساس کردم که اصلا خدا ترسی بلد نیستم که بعد حالا ببینم که چه تأثیری تو زندگیم گذاشته.
همینطوره، چون خدا ترسی تقریبا تو زندگی ما نیست. ما فقط از خدا وقتی میترسیم که خیلی بدبخت میشیم، بعد تازه اون موقع با خدا دعوامون میشه. یعنی میگیم خدایا اگر حس کنیم که به خدا پناه بردیم و شیطون نذاره که ما مزه پناه خدا رو بفهمیم، دچار یأس میشیم، بعد با خدا دوامون میشه. یکی از راه‌های خدا ترسی عمل کردن به اون نامه امام عسکری علیه السلام هست. نامه ای از امام عسکری علیه السلام به ما رسیده که کأنه ایشون در این نامه فرموده باشن که 2 چیز رو زیاد یاد کن: خدا و مرگ. یکی از اسرار و راه‌های میونبر خدا ترسی ناب مرگ آگاهیه. یعنی مرگ پیش چشم من باشه نه پشت سرم. ما مرگ رو بر بقیه میدونیم، بر خودمون نمیدونیم. تا بگن یکی مرده میگیم خدا رحمتش کنه، بیشتر از این دیگه نیست. تلقیمون به قاعده انا لله و انا الیه راجعون که قرآن از ما میخواد موقع مصیبت بگیم، گفتنش شروع میکنه به ما در وجود ما فکرمون، احساسمون، رفتارمون یه سری عملیات رو آشکار میکنه. ما این رو برای خودمون قائل نیستیم. مرگ خوبه برای همسایه. ببخشید اگر به بنده و شما بگن که شما دیر یا زود خواهی مرد، میگیم که خب معلومه میمیریم. ببخشید شما الان تصدیق کردی حرف منو؟ بله، یعنی قبول داری که میمیری. میشه تصورشم بکنی؟ الان تصور مرگ خودتونو میتونید بکنید؟ خانم اگه تصور کنیم افسردگی ماژور میگیریم. نه شرمنده. آدمایی که مرگ رو به عنوان یکی از لحظات زیبای زندگیشون میبینن خیلی زیبا زندگی میکنن. مردم فکر میکنن شهدا یه شب در حقیقت مقام لیاقت مقام شهادت رو پیدا کردن. شهدا 2 مدل سبک زندگی دارن. یه مدل شهدایی که زمان کوتاهی قبل از شهادت همه زندگیشون زیر و رو میشه، مثل هور. اینا اونایی هن که یک شبه راه 100 ساله میرن. ولی اکثریت شهدا کسایی هن که یه عمری زیبا زندگی کردن. پاداش زیبا زندگی کردنشون زیبا مردنه. مرگ برای همه انسان ها هست، اما همه این توفیق رو ندارن که شهید بشن. با یه همچین ویژگی اگر کسی فکر کنه برم که شهید شم، شرمندم، شهادت هدف نیست، شهادت پاداشه، شهادت مدال افتخاری که خدا به کسی میده که یه عمری قشنگ زندگی کرده باشه. گاهی آدم ها به اندازه 2 روز فقط زندگی میکنن، گاهی به اندازه چند ساعت. مقداری که زیبا قبل از مرگ زندگی کنه موفق بشه، اون میشه فقط عمرش. ما بقیش حروم شده بود، هدر رفته بود. حالا کسی که مرگ رو واقعی بشناسه، قبول داشته باشه و بدونه که مرگ پل دیدار با خداست، پل لقاء الله، فمن کان یرجو لقاء ربه، آیه آخر سوره کهف. مستحب کی بخونید؟ موقعی خواب، موقعی که داری میخوابی یاد مرگ داری میکنی، حواست نیست، چون خواب و مرگ برادر همن. کسایی که مرگ رو به شیوهی که اهل بیت گفتن تو زندگیشون زنده نگه میدارن. ما بحثایی رو داریم تحت عنوان مرگ آگاهی، مرگ گواهی، اشهد ان الموت حق و ان الصراط حق، دعاهای بعد از زیارت آل یاسین همین ویژگی رو داره که من رو بگذاره در ترازوی که ببینم پیش چشم خودم مرگ رو. ما برای هر چیزی اول باید تصور کنیم بعد تصدیق، ولی در مورد مسائلی که برامون سخته اول تصدیق میکنیم بعد تصور، گاهی هم نمیتونیم تصورش بکنیم. مثل همین قصه مرگ خودمون، در روایات به ما گفته شده هر موقع تشییع جنازه ای بود حتما سریع برید توی اون تشییع جنازه، هم خودتون رو ببینید که تو تابوتید. آدابی داره تشییع جنازه رفتن، آداب معرفتی داره که هر کسی با این آداب معرفتی تشییع رو بره، مراسم ختم رو بره، گاهی به اندازه اینکه دوباره عمر دوباره پیدا بکنه قدرت نزدیکی به خدا پیدا میکنه. اما اگر حواسش به این باشه که کی خورد کی برد، کجا قبر خریدن، چند بود، حالا چه خبره، چی میگن، امشب چی کار میخوان بکنن، نشرمندم، چیزی گیرش نمیاد. تو معرفت چیزی گیرش نمیاد. با یه همچین ویژگی مرگ یکی از اون راه‌های مرگ آگاهی و مرگ اندیشی، نه مرگ حراسی. مردم مرگ حراسن، یعنی از مرگ میترسن، میگن وای از مرده میترسیم، از مرگ میترسیم. اهل بیت به ما گفتن آخرین مدل لباس، لباس آخرتتونه، بخرید بهش هم نگاه کنید حالتون عوض میشه. تنها لباسی که نگاه کردن بهش ثواب داره لباس آخرت خودته. خلعتی تو بخر، شب میخوای بخوابی بذار کنار سجاده نماز شبت، باهاش نمازم بخون، ببینش. نگاه کردن به اون حال دلتو، ویروس های دلتو میکشه، خدا ترسی میاد میشینه. یه عزیزی چند روز پیش مهمانمو بود، یه خونه جدید خریدن، باغچه داره. بعد گفت ما دیدیم درخت ها داره دونه دونه خشک میشه. گفتم خدای چرا این درخت ها داره خشک میشه، ما که داریم بهش آب میدیم، کود دادیم، یه مقداری کندیم باغچه رو، دیدیم وای کارگرایی که این خونه رو ساختن وقتی که بلوک سیمانی و چیزای بی خودی و گچ و اینا هرچی گیرشون اومده خوش انصافا ریختن تو باغچه، فکر نکردن که این باغچه واقعیه، فکر کردن همینجور الکی یه تیکه خاکه. حالا درخت رشد کرده، رفته زیر، رسیده به سیمان، دیگه نمیتونه نفس بکشه، مرده. بعضی از آدما باغچه قلبشون از ایمان یهو میمیره با یه همچین ویژگی، یعنی قدرت این که نفس بکشه از جهت ایمانی نداره. عزیز دلم، من قراره توی زندگیم باورم بشه لحظه ای دارم به عنوان لحظه پرواز. خدا کارت پرواز هر انسانی رو وقتی که به دنیا میاد که انهو کنار قنداقش گذاشته، فقط اوپن کارت پروازه، اوکی نیست هنوز. این قراره مهر بخوره، بنده من ارجعی، برگرد، تموم شد. ارجعی الی ربک، برگرد، تموم شد قصه. با یه همچین خصوصیتی این دقت رو بکنیم که به هر اندازه از حقیقت مرگ که ما رو میندازه مستقیم تو آغوش محبت خدا، یه آغوش محبت گرمی که باید ازش خیلی جدی هم حساب ببری، در عین اینکه خیلی دوستت داره، خیلی هم حواسش جمعه، ذره ذره رو گفته حساب میکنم. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. انس با مرگ، با مفاهیم مرگ خیلی کمک میکنه. بر اساس قرآن سوره ملک رو زیاد بخونید، تلاوت سوره ملک این کمک رو میکنه. تهیه لباس آخرت رو نگاه کردن به اون این کمک رو میکنه. رفتن سر مزار مؤمنین قبرستان کمک رو میکنه که این حالت مرگ آگاهی در ماها جدی بشه تا ما از روزمرگی و دنیا زدگیمون انشاءالله نجات پیدا کنیم. خوب نگاه کنید، مثل امروزی که سوره هل اتی نازل شده، حرف اهل بیت رو خدا به ما نقل میکنه. اهل بیت به یتیم و مسکین و اسیر، تنها ماده غذایی رو که دارن میبخشن صاف توی این بخشش، تو گشنگی دم افطار، تو اینکه ضعف کردن از شدت گشنگی، وسط قیامت وایسادن. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ما قطعی از روز بسیار عبوس و سخت و تلخی که هستش میترسیم، پروردگارمون میترسیم، یعنی همونی که دست محبتش رو سرمونه. انا نخاف، یعنی یاد کردن از مرگ مال قبرستون نیست، مال وقتیه که داری از جان خودت یه چیزی رو میکنی به کسی میدی. مرگ آگاهی تو کارهای خیر خودش رو باید نشون بده. لقمه نونی رو که خودت داری ضعف میکنی براش، با تمام وجود نیاز داری. ما داریم دیگه روز چهارم که انهوم امام حسن و امام حسین در روایت داریم در شأن نزول، مثل فردایی وقتی که با حضرت امیر علیه السلام میرن مسجد، در تفاسیر داریم که مثل دو گنجشک از شدت گرسنگی میلرزیدن. و حضرت زهرا وقتی که برمیگردن پیش حضرت زهرا، حضرت زهرا از شدت گرسنگی توی محراب در یه حالتی شبیه بیهوشی قرار گرفتن. سه شبان روز فقط با آب سر کردن، اونم تو اون شرایط پر استرس بعد از بیماری بچه ها. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. تو دادن لقمه نون خودم من وسط قیامت قرار رو وایسم، وقت میترسم از خدا. وقت خدا ترسی کار میکنه، دلم میاد ببخشم چیزی رو که جونم بهش بنده. درست شد؟ شادی قلب اهل بیت طاهرین، قلب مطهر حضرت صدیقه طاهره صلوات. نکته دوم، این طرف زحمت بکشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. نکته دومی که شما فرمودین و من روش خیلی تاکید کردم تو این دو هفته و مورد تمسخر خیلی هم واقع شدم، این بود که فرمودین که برای قبرستان گل نبرین، اون گل رو برای خانواده که فرد متوفی ببرین تا بهشون یه دلداری داده باشین. ولی خیلی با این مسئله بد برخورد کردن.
خانواده متوفی یا اطرافیان خودتون؟
نه، خب متوفا یکی از نزدیکان هستم و در اصل میشن خانواده، خیلی بد برخورد کردن که این اصلا یه بدعت تو داری میذاری.
خب سوالی که ازشون میکردید چی بود؟ بهشون میگفتید که آیا این گل روی اون سنگ برای مرده اثر داره، یا این گل رو وقتی که شما ببینی اثر داره؟ شما مردی یا او؟
جالب بود، دقیقا همین سوال ازشون کردم که این گل رو برای خودتون میبرید یا برای فردی که فوت شده، و جواب این بود کسایی که میان بدونن ما به ایشون احترام گذاشتیم.
یعنی یه کمی افه بیایم سر قبر، حیف اینجا افه نباشه، افه و جست و کلاس و اگه بشه سلفی هم بگیریم با سنگ قبر. دورجون شادی روح متوفاشون یه صلوات بفرستید. امروز همه زندگی ما رو پوز و جست پر کرده، پوز بدیم. خرماها رو دیدی چقدر خوشگل با بادوم مثل گل کرده بود؟ ببین از کدوم قنادی گرفته. من برای مردم میخوام همونو بگیرم. یا رسول الله،
مورد دومم این بودش که خیرات هر کدوم از بچه هایشون یه چیزی رو به عنوان خیرات می آوردن. من طبق گفته شما بهشون پیشنهاد دادم بهتره اینو یه جای دیگه خرج کنیم، مثلا این که همین افرادی که خب کنار خیابون میشینن و وضعیت سال درستی ندارن، این مبلغ رو که یه مبلغ قابل توجه هم هست برای اینها غذا بگیریم. گفت بعد خیلی جالب خانومشون، یه خانم 67-8 ساله، گفت بعد مردم چی میگن؟ نمیگن واسه مردشون چیزی نیوردن؟
مردم کشتن ما رو، فکر مردم رو کردن کشته. فی سبیل ناس، در راه مردم. می‌خواستید بگید همون مردم وقتی که شما کار خوبی بکنید معلوم نیست که ببینن یا بفهمن، اگر ببینن و بفهمن هم نمیتونن به شما پاداشی بدن.
خیلی بدترش این بود خانم نیرچیزاده که دوتا بچه افغانی اومدن که از این خیرات بردارن، گفتن
دعواشون کردن.
نه خیلی جالب بود، ازشون پرسیدن مذهبتون چیه؟
آن شیعه است یا سنی؟
بله.
در صورتی که امیرالمومنین در نامه‌شون به مالک اشتر، نگاه کنید نهج البلاغه رو، دستور میدن به مالک که مالک به این مضمون کنهو، مالک تو داری به شهر و کشوری میره، خب اون موقع یکی از ایالت‌های اسلام بود کشور مصر، مردم یا با تو هم دین و هم کیشن که خواهر برادر دینی تو حساب میشن، یا اصلا دینشون دین تو نیست، یه دین و آیین دیگه دارن. از پدر و مادر که آدم و حوان یکی هستید. ما حتی کمک کردنمون به پرنده ها، به حیوانات، به چرنده ها، به حیواناتی که مضر به حال مردم نیستن، اگر به اونها اطعام کنیم و برای خدا قصد کرده باشیم، نیت کرده باشیم، اندالله اجر داریم. این که ما فکر کنیم که آقا من به کسی میخوام بدم که خودم انتخاب کنم، ببین به اون کسی که تو میخوای بدی خیلی وقتا تو اصلا اشتباه حساب کردی. اون آدمی که گرسنه است و نیازمنده خیلی وقتا اصلا امکان داره هم آینه تو نباشه. مهم اینه که دشمن دین و خدا نباشه، یعنی قصد این که اگر زوری پیدا کرد بتونه آسیب به دین بزنه نباشه، در همین اندازه برای ما بسه، ما به او وظیفه‌مونه که کمک بکنیم.
بعد مورد دیگه که شما فرمودین که به قبرستون مؤمنین رفتن و خدا ترس شدن، من تو این مدت این رو خیلی تجربه کردم و خیلی از افکارم تغییر کرده. معمولا یه آدمی بودم که رفتار آدم ها رو من تاثیر خیلی بدی داشت و رو رفتار اونا من رفتار میکنم، ولی از وقتی که باورم شده من هم یه روز قرار هست اینجا بیام، دیگه رفتار آدم ها برام مهم نیست. مهم اینه که خدا داره الان در مقابل رفتار اون، من وقتی یه رفتار خوب انجام میدم چه چیزی واسه من کنار میذاره.
آفرین، سلامتی و سربلندیشون صلوات. این که ما از نگاه و نظر غلط دیگران آزاد شیم، از نگاه و نظر خوب دیگران هم آزاد شیم. یعنی اگر به به و چهچه هم میکنن در موقع کار خوبی که کردیم، اگر متوجه نباشیم اسیر میشیم. چون ما وقتی که کار خوب میکنیم بقیه میگن باریکلا، متوجه نمیشیم کی مریض شدیم، یهو کانال عوض میکنیم. کار خوبو برای خدا کردیم، مردم گفتن باریکلا، یواش یواش ظرفیت دل ما خدا رو گذاشت کنار، ما دیگه برای مردم میکنیم. اون وقت اگر یه روزی مردم بهمون نگن به به، ما دیگه اون کار خوبو نمیکنیم. به خاطر همین هم تو کاری که مردم میپسندن هم تو کاری که مردم نمیپسندن خیلی مراقب خدا باشید. راه خدا خلوتترین راه هاست. کسی حوصله نداره راه خدا رو بره ها. مردم ترجیح میدن که فکر کنن یکی دید. قربونتو بشم خدا میبینه، میدونه، حساب میکنه، حساب میکنه. انقدر زیبا حساب میکنه که خودت میمونی خانم پس چرا من متوجه نمیشم؟ چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید. وقتی که خوب نگاه بکنی وقت میفهمی که ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها. آیه قرآنه، هرچه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی. هر کسی کار خوبی میکنه به خودش کرده، هر کسی کار بدی میکنه به خودش کرده. خدا نظام عالم هستی رو جوری طراحی کرده تو این چرخ و فلک عالم، هر کاری بکنه این بازی های بومرنگه. یه فلش های بازاویه منفرجه هستش، پلاستیکیه، اینو با شتاب وقتی که پرتابش میکنن میره تا مسیری که قدرت دست هست، بعد یه جا یه ایست کوتاه کمتر از ثانیه داره، دوباره بر میگرده سمت کسی که پرتاب شده. عالم هستی عالم کنش و واکنش تو قانون سنت‌های خداست. گاهی اوقات یه کاری رو میکنی 20 سال بعد جوابش رو میبینی، گاهی اوقات یه کاری رو انجام میدی یه ثانیه بعد جوابش رو میبینی. متفاوته. هر چی کار بدی رو انجام بدی پیش خدا قیمتی باشی زود مجازات میشی. این فرمولو یاد بگیرید، چون مردم فرمولای دقیقش رو نمیدونن، فقط میدونن که هر کار خوب و بدی پاداش داره، جزا داره. قیمت تو میخوای پیش خدا ببینی چقدره؟ ببین اگر یه موقع خدایی نکرده یه اشتباهی کردی، در مورد کسی یه قضاوت غلط کردی، هر چقدر پیش خدا خواستنی باشی، عزیز باشی، قیمتی باشی، خدا نمیذاره عبور کنی، همون جا نوازشی میکنه که چشات واشه بفهمی اشتباه کردی. یه عزیزی میگفت چند روز پیش، گفت داشتم با یه که از بستگان خانوادم میگفت حرف میزدم، گفت مشغول صحبت کردن در مورد عیبای یکی از افراد دیگه بستگان شدیم، داشتیم به نوعی چاره جویی میکردیم براش، اما بالاخره داشتیم نقل عیب میکردیم، عیبی که هر دو خبر داشتیم. میگفت یهو بازوی سمت راست من شدید شروع کرد درد گرفتن، انقدر شدید که الان یه بلای انگار سرم اومده. میگفت شروع کردم استغفار، دیدم سبک نمیشه، شروع کردم ذکر اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، و به سومی نرسیدم درد دستم قطع شد. چرا؟ چرا استغفار اثر نکرد ولی طلب مغفرت برای اون آدم اثر کرد؟ چون اون آدم واقعا عیب بدی رو داشت، و اینها به جای این که در حقیقت از خوبی ها بگن مشغول عیب این آدم شده بودن. عیب این آدم رو داری میگی، باید از خدا بخوای عیبش رو اصلاح کنه، اگر قابل اصلاح نیست بپوشونه، درسته؟ پس تو باید با پاک کنه خدا حرکت کنی. برای همین ما در روایت داریم هر 24 ساعت هر شبانه روز 25 بار این ذکر رو حداقل بگو، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. این ذکر جز ذکرهای عجیب غریبه. هر موقع کسی در حق شما ظلم کرد، هر موقع اذیتتون کرد، هر موقع رفتار و فکر غلطی داشت، با توجه و عنایت به این آدم خاص که اونو بذارید تو نقطه مرکزی دعاتون، با تمام وجود طلب مغفرت کنید. خدا این آدم عیب خودش رو ندیده، من عیبشو دیدم، تو عیب اینو اصلاح کن، بفهم عیبشو. باور کنید که هممون دچار عیب‌های جدی هستیم، و اگر مراقبت نکنیم از اصلاح خودمون، روز قیامت معلوم نیست به عنوان چه جور موجودی محشور بشیم. خدا به حق امیرالمؤمنین هممون رو جزو کسانی قرار بده که مدام از خودمون مراقبت کنیم به ولایت امیرالمؤمنین، و حرف و نظر و نگاه مردم تو چشممون، حرف و نگاه و نظر مردم در مورد کارهایی که خدا میپسنده تو چشممون به صفر و زیر صفر برسه، یه صلوات بفرستید. پس و به هر اندازه پیش خدا عزیز باشی، اگر کار اشتباهی انجام بدی، خدا در یه فاصله زمانی کوتاه و در یه موقعیت خیلی جدی مجازاتت میکنه. این نشونه عشق خداست. خدا هرچی بیشتر دوست داشته باشه بیشتر و زودتر، این لباس عروس، مثالی که قبلا زده بودم، گفتم لباس عروسو همون موقع اگه لک بشه میشورن. مؤمن روحش از لباس عروس ارزشمندتره. با این ویژگی خاص هر موقع دیدی، حالت دوم، اشتباهی رو کردی، اشتباه میکنی، همینجور اشتباه رو اشتباه، هیچی هم نمیشه، همونی که مردم میگن هرچی ظالم سالم. برو بابا، این خانم اصلا سرش هم درد نمیگیره. یه عزیزی دیشب برای من پیامی رو نوشته بود، گرفتار به ظلم یکی از خلائقه که موجود عجیب غریبی شده این ظالم. خب کم و بیش بنده به عنوان مشاور در جریان مشکلاتشون بودم. بعد ایشون نوشته بود خانم باور کنید یه سردرد نمیگیره. گفتم خب به خدا پناه ببر، چون در مجاورتی هم چه آدمی هستی، آدمی که اینقدر پیش خدا اچش خدا افتاده، خیلی اچش خدا افتاده. هر اندازه اشتباهی رو بکنی و خدا مجازاتت نکنه زود و جدی، روایت داریم برو گریه وزاری کن، معلومه اچش خدا افتادی، معلومه پیش خدا قیمتی نیستی، نمیارزه. شما دیدید سالی یه بار مردم فرششون رو میشورن، فرش دیگه پاخوره. تلقی بر این که در مورد کارهای غلط، پس قضاوت مردم به درد ما نمیخوره، قضاوت خودمونم میتونه اشتباه باشه، چون ما هم با چرتکه های مردم حساب کتاب میکنیم. خدا میگه حساب و هندستون رو با من تنظیم میکنید. خدا میفرماید در آیات شریفی قرآن به این مضمون، کسایی که عصا و سوء کارهای بد میکنن، فکر نکنن یسبقونا، از من خدا سبقت گرفتن ها، من تو مشت من دیر میگیرم اما سخت میگیرم، مؤمن و زود میگیرم، جدیم میگیرم. فکر میکنم در مورد شرطت الخمیس حضرت امیر چیزی رو گفتم براتون، بله یا خیر؟ شادی قلب امیر المومنین صلوات بفرستید تا عرض کنم. حضرت امیر علیه السلام که انه اونجور که تاریخ برای ما نقل میکنه 5 محافظ شخصی دارن تو دوره خلافتشون، چون که بارها میخواستن حضرت امیر رو ترور کنن دیگه. محافظای شخصی حضرت امیر 5 هستن که جان فدای آقان، یعنی آمادن که در پیش روی حضرت ذره ذره بشن اما به حضرت آسیبی نرسه. این ماجرای بادیگارد مال الان نیست، مال همیشه دوران بوده، کسانی که ایثار جان میکنه. به این 5 میگن شرطت الخمیس، 5 جان برکف محافظ حضرت که همیشه سعی میکردن با حضرت همراه باشن. یه روز یکی از این 5، خب فکر کنید کسی اینجوری جونشو بخواد کف دستش بذاره واسه آقا، پیش خدا چقدر قیمتیه، خیلی. یکی از اینها خدمت آقا امیرالمومنین علیه السلام که انهو میرسه، خدمت آقا که میرسه یه سکویی هستش، یه چارپاییه، یه چیزیه، توی روایت میفرماید کرسی، یه چیزی شبیه صندلی. این آدم که میاد بشینه داره با آقا حرف بزنه، میاد بشینه، تا میاد بشینه پایه در میره، میخوره زمین، پاش میشکنه. خلاصه با همون وسایل اون روز بالاخره دوا درمون میکنن، این کاملا میره توی ابهام براش که ای بابا ما که جون فدای آقاییم، منم که خدمت آقا امیرالمومنین بودم، بعد اینجوری من اومدم به خدمت آقا بشینم، چرا باید این بلا سرم بیاد؟ از آقا سوال میکنه، آقا چرا این بلا سر من اومد؟ بدونید بلاهایی سر ما بیاد یکی از 3 دلیل رو داره، تنبیه، تمحیص با هی جیمی و صاد، ترفیع. تنبیه، تمحیص، ترفیع. خوش به حال کسی که با علم اندک خودش هی پیش داوری نمیکنه، قضاوتهای غلط نمیکنه، از اهل علم و تقوا سوال میکنه. از حضرت امیر علیه السلام سوال میکنه آقا جان چرا این بلا سر من اومد، چرا من باید پام بشکنه؟ حضرت فرموده باشن که انهو برای این که وقتی که خواستی بشینی رو صندلی بسم الله الرحمن الرحیم نگفتی. آقا من فقط یه بسم الله نگفتم. بعدش بالاخره ما قربون شما قراره بریم. ببین اصلا عزیز بودی اینجوری شد، و الا که خیلی آسان تر از این قصه هست. یه بسم الله الرحمن الرحیم نگفتن برای کسی که جان فدای حضرت امیره اینجوری بلا سرش میاره. ماها چقدر خدا یغفر الله جمیعا یغفر الذنوب جمیعا. چقدر خدا همینجوری هی بخشیده، هی ما در رفتیم. حساب این رو بس بکنیم. مردم حساب اینو میکنن هر کسی تو زندگیش کم مریض بشه، مشکلات خانوادگی و اجتماعی نداشته باشه، هشتش که رو نوهش نباشه، میگن وای خوش به حالش، نگاه کن. ببخشید میشه یه بار دیگه نگاه کنید؟ بله خانم. اصلا نه نماز بخونه، نه روزه میگیره، نه حجاب درست درمونی داره، نه اصلا خدا پیغمبر میفهمه. خانم برو ببین تو رو خداش تو خونش روغن میریزه، اصل باید جمع کنی. ببین این آدم ها رو دیدی؟ دو تا پا داری؟ 12 تا دیگه پا، 6 جفت. قرض کن، فرار کن ازشون، چون اینا خود جهنمن. تو خونه اینا سعی کن سر سفرهشون خیلی چیزی نخوری، سعی کن باشون خیلی هم صحبت نشی، چون مسمومن. آدمی که با خدا قهره، خدا دنیا رو میریزه سرش، اینه پول و نقلی که سر عروس میریزن، میریزه سرشون. چون دنیا مال کسیه که به نیمه لجنی خودش وابسته است. دنیا کلش ملعونه مگر اون مقدارش که برای آخرت استفاده شه. پس اگر کسی پولدار بود یا بی پول، نگو خوش به حالش بیچاره. فوری برو از آینه نگاه خدا نگاه کن این آدمو، یه ریز دقیق تر شو ببین این آدم پولدار یا بی پول، مریض یا سالم، بی مشکل یا با مشکل، ببین ایمانش چقدره. قیمت هر کسی به اندازه ایمانشه. خوش به حال مؤمن، چه فقیر باشه چه ثروتمند، چه مریض باشه چه سالم، چه پر از هزار یه مشکل باشه چه بی مشکل. مردم دنیا عقلشون به چشمشونه، به پول و جست و ادا اطفار تو نگاه میکنن. اگر آدم بی پولی باشی همه مسائلت عیبه، اگه پولدار باشی همه عیبات میشه حسن. این شلوار لیپاره ها هستش الان. یک عزیزی من دیدم زیر یکی از این عکس ها حرف قشنگی نوشته بود، نوشته بود آدم های ثروتمند متکبر به فقرا تکبر کردند، خدا روزی رو براشون آورد که لباس فقرا رو به گرونترین قیمت بخرن و بپوشن. حرف قشنگه. ثروتمند باشه همه ی عیبات میشه حسن. مردم عقلشون اینقدر کار میکنه، مثل یه بچه. بهترین کادو رو شما بذار توی یه کاغذ روزنامه، گرون قیمت ترین کادو رو بذار توی کاغذ روزنامه، این کاغذ روزنامه رو نگاه میکنه پرسش میکنه کنار. حالا بی ارزش ترین کادو رو بذار توی یه کاغذ کادوی خیلی پر زرق و برق، بچه سمت کدوم یکی میره؟ پر زرق و برقه. همه مردم طفل رهن، مثل بچه این ماها هممون. هر اندازه عقلمون به چشممون باشه باختیم. فرمول 3، هر موقع اطاعت خدا رو کردی بعدش دیدی موفق شدی به اطاعت دیگه، مطمئن شو اطاعت قبلیت قبول شده. اینا روایت ها، مضمون روایات دارم عرض میکنم. اطاعت و بعد اطاعت. شما رفتی کربلا، رفتی مشهد، رفتی مکه، شما اومدی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه، شما همه این جاها رو رفتی، رفتی خونه خودت، کسی تو خونه باهات بدخلقی کرد، شما به شیرینی عبور کردی. این نوری رو که از اینجا گرفتی نذاشه این نور آسیب ببینه، اون نور رو سرمایه کردی، خلقتو محمدی کردی. این که موفق شدی به اون خشمت غلبه کنی، معلوم میشه زیارتت قبول بوده. نشانه قبولی هر عمل پاداشیه که در اطاعت بعدی گیرت میاد. ببین هر چقدر میخوای ببینی نمازت چقدر قبول شده، ببین از این نماز ظهر و عصر تو خوندی، ببین از بعد نماز ظهر و عصر تا نماز مغرب و عشا چقدر میتونی از گناه خودتو دور کنی. زمینه غیبت و تهمت و سخنچینی و دیدن هزار و یه عکس و تصویر زشت و حرف غلط پیش اومد، خودتو تونستی جمع کنی. هر اندازه موفق شدی گناه نکنی، نماز ظهر و عصر امروزت قبول بوده. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر. هر اندازه تونستی در مورد شیطونی و بد اخلاقی و اذیت‌های بچت برای رضای خدا صبوری کنی، قبول بوده. هر اندازه نتونستی، جون نداشته، ویتامینش کم بوده. نمازتو دقت کن. پس هر موقع دیدیم بعد از یک اطاعت خدا اطاعت بعدی رو بهش موفق شدیم، یعنی خدا داره جایزه خوش حسابیمون رو فوری واریز میکنه. اما هر موقع دیدی بعد از اطاعت خدا راحت دست گلاب دادی، زیارت کردی، اومدی بچه دیر زعذیتت کرد، باش دعوا کردی، به خودی گرفتی زدیش، زیارت شرمنده قبول نبوده، باید برو زیارت تو درست کن، برو باسه این بچه یه چیزی به خرد دلش در بیار، دور برو زیارت. حواسمون رو جمع بکنیم. روز قیامت چرا اینقدر سخته؟ چون حساب کتاب خدا با حساب کتاب مردم فرق میکنه. مؤمن اسم خدا رو رو خودش گذاشته، خدا این اسم رو روش گذاشته، السلام المؤمن، مؤمن اسم خداست. به بنده که بندگی خدا رو میکنه میگن مؤمن، چون در امانه. چرا؟ چون قبل از قیامت حساب از خودش کشیده. الان اخم کردم برای خدا بود یا برای خودم؟ خندیدم برای خدا بود یا برای خودم؟ خیلی مهمه که این مراقبت‌ها رو دائمی کنیم. اگر با آدمای اهل تقوا نشست و برخاست کنی، این حالتات قوی میشه. اگر این حالتا میخوای بمونه، باید حتما با آدمای مؤمنتر از خودت تو مکانهای زیارتی رفت و آمدت رو زیاد کنی، تو مجالس دینی زیاد بری، با دوستای مؤمن زیاد باشی، و الا بعد از یه مدت عطر و بوش میپره. با آدمای معمولی، با آدمایی که اهل روزمرگی ان، با آدمایی که راحت تو زندگیشون گناه بیاد، میگن ای بابا حالا عیبی نداره، زیاد نشست و برخاست کنی شرمنده، بوی عطرت میره. خدا انشاءالله همیشه ما رو معطر به نور ولایت آقامون امیرالمؤمنین بکنه. بیش از پیش صلوات بفرستید. این نکته رو هم عرض بکنم که هر موقع شما یه کار خوب جدی رو انجام دادید، مثلا ماه رمضانه، الحمدلله موفق شدید هم به تلاوت قرآنتون هم به روزه، رسید رو عید فطر، شما ماه محرم در پیش داریم، ماه محرم دهه اول محرم که تاکید ویژه داریم روی بحث مراقبتاش، اسراری هم داره که چرا روز ده روز اول که هنوز امام حسین شهید نشده ما عزاداری میکنیم و غروب عاشورا تقریبا انگار قلبمون به یه آرامش میرسه، با اینکه تازه اول التهاب اهل بیته. اسرار معنوی داره، قبلا هم عرض کردم برای دوستان. شما موفق شدی به عزاداری و ایام عزاداری، الحمدلله. شما دهه آخر ماه صفر، اربعین و وفات پیامبر و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و امام رضا، موفق شدی. هر موقع یه توفیقات خاصی تو زمان یا مکان برات پیش میاد، میری کربلا، میری مکه، میری مشهد، میای زیارت، موفق میشی نماز شب تو خوندی، موفق میشی یه خدمت جدی میکنی به مادرت، به پدرت، یه خدمت بیمنت میکنی به یه کسی که توقع نداشته، هر موقع یه توفیق الهی نصیبت میشه، خواهش میکنم از خودتون مراقبت کنید. به من بگید ببینم وقتی که یه بنده موفق به اطاعت خدا میشه، پیش خدا قیمتش میره بالا یا میاد پایین؟ میره بالا. به من بگید ببینم دوز به طلا فروشی میزنه یا به سبزی فروشی؟ قیمتی شدی، منتظر باش شیطون میخواد حالتو بگیره. از شیطون نترسینا، از خدا بترسین. شیطون ترسن داره، خدا ترس داره. شیطون یه کاری میخواد بکنه شما رو بترسونه از خودش. میگه خانمی بود میگفت خانم من دیگه میترسم برم کربلا، هر دفعه رفتم کربلا برگشتم یه امتحانای بزرگی خدا ازم گرفته، بدبخت شدم، میترسم شیطون بلا سرم بیاره. ببین از شیطان یخوف اولیاء، مگه تو دوست شیطونی که از شیطون میترسی؟ از شیطون هیچ وقت نترسید. هر موقع شیطون گناهی رو براتون جلوه داد، مسیری رو برای زشتی باز کرد، فوری دست راستتون رو روی قلبتون بذارید، چندین بار سوره قل اعوذ برب الناس رو با طمأنینه بخونید، بعد ببینید چجوری این زنجیرهای فولادیش میشه مثل زنجیرهای پلاستیکی پاره میشه، پاره میشه. هر موقع شما قیمتی میشی، شیطان که دزد عالم انسانیته به شما طمعش بیشتر میشه. موفق شدی تو خونت روزه گرفتی، موفق شدی جلسه گرفتی، آیا یه کاری میکنه با یکی دعوت بشه؟ آیا یه کاری میکنه حق یکی رو توی پذیرایی و مراقبت و حال و احوال رعایت نکنی؟ حواساتون رو جمع کنید، چون ایام محرم هم پیش روه، خیلی دقت کنیم نسبت به اینا. باب استغفار خودمون و اون ذکر طلب مغفرت برای مؤمنین و مؤمنات رو جدی داشته باشیم که این موفقیت حاصل بشه. پس امتحان‌های سخت رو از شاید تنبل کلاس میگیرن یا از اولمپیادیا؟ هر کسی شیعه امیرالمؤمنینه. الا منابر من نور مبیزتن وجوههم حولی فی الجنه. مدال طلای عالم و برتر از طلا مال شیعه محمد و آل محمده. حواست باشه امتحان سخت مال توه، چون قیمتی. بله. گفتم که برای مشکلاتی که برای ما پیش میاد سه تا دلیل داره. اولیش، دومیش، سومیش تنبیه، یعنی بیدار کردن. شما تو جاده حراز شب مه زیاده داری میری، ماشین روبرو یه جوری داره حرکت میکنه، حس میکنی خوابش برده. ماشینایی که از روبرو دارن میان چی کار میکنن؟ نور بالا میزنن، بوق میزنن. چرا؟ بیدار شه. به این میگیم تنبیه. تنبیه از نبه یا نبه و تنبیهن، یعنی بیدارش کن، داری میفته صاف تو دره. خدا گاهی اوقات ما داریم یه مسیر خطایی رو تو زندگیمون میریم، خدا خوب گوشمونو میپیچونه، دوستمون داره، نمیخواد آسیب ببینیم. برای همینم اگر آدمای خوب کار غلطی بفرمایند، خدا خوب چپ و راستشون میکنه. این از باب تنبیهه. تقریبا میشه گفت اکثریت موارد آدمای خوبی که خلطو هم کار خوب میکنن هم کار بد، مال تنبیه هاست. اما حالت دوم، تمحیص. تمحیص یعنی پاک کردن. گاهی اوقات من یه اشتباهی رو قبلن کردم، اصلا مال الان نیست، ولی جبران جدی هنوز نکردمش. خدا یه بلایی رو تو زندگی من میگذاره، اون بلایه مثل کوره آتش آب میکنه، ذوب میکنه. شما دیدید وقتی که کتری آبتون جرم میگیره، بهترین راه برای اینکه این جرم از بین بره اینه که بدون آب بذارید سر حرارت، بعد صدای ترک خوردن این املاحو میشنوید، درسته؟ گاهی آدم اینجوری استخوناش میشکنه تو بعضی از بلاهایی که خدا میگیره، چون جرم گرفتی خیلی زیاد. قربون تو بشم، تو مؤمنی و شیعه امیرالمؤمنین، ولی از آب که زلالتر نیستی. آب تصفیه شده یه زلال ریختی تو این کتری، یه ماه گذاشتی، حالا دیگه نمیشه نگاش کنی. استغفار دائمی برای همینه، محاسبه روزانه برای همینه که من هی این جرما رو زود زود پاک کنم. یهو یه حرفی به همسرت زدی، همون بلای زندگیت شده. یه چیزی بهش گفتی، اونم به رود نیاورده ها، ولی همون کلی اصلا نمازات دیگه حضور قلب نداری. مراقبت کردن نسبت به این که گاهی شما در مورد دو تا بچت به ناحق قضاوت میکنی، دختر و پسرت با هم دیگه دعواشون شده، اون یکی هم که مجرم نیست، اونم یه دونه زدی پشت دستش، برای چی این کار کردی؟ خانم میخواستن دوتایشون ادب شن. ببخشید، اول من و شما باید ادب شیم. اونی که اشتباه نکرده رو برای چی دعواش کردی؟ بله بهش یادآوری کن که کار اشتباه نکنه، ولی بی خودی برای چی تنبیهش کردی؟ گاهی بچه تو یه ظلمی در حقش کردی، حالا برو تا برسی 3 سال هنون کربلا نمیتونی بری، نمیدونی از کجا گیر افتاد دیگه. گاهی در حق یه نفر از افراد خانوادت، دوستان، آشناها قضاوت غلط کردی، اومدن گفتن فلانی فلان حرف زده، گفتی وا پس اینم اینجوریه، همین یه وایی که گفتی اگه بدونی چه بلایی سرت آورده. میدونی چقدر وقتی نرفتی مشهد؟ خانم خب باید بریم تا درست شیم. بله، ولی شما وقتی میخوای بری حرم قبلش غسل میکنی، وضو میگیری یا نه؟ یه طهارت اولیه‌ای رو نیاز داره عزیزم. مراقبت کردن نسبت به حقوق دیگران بیچاره میکنه آدمو، بیچاره میکنه. بخش عمده ای از مشکلات ما تو زندگیامون تو آخرت حق الناسه، چون طبق فرمولای خدا حق دیگران رو رعایت نکردیم. جای همه شماها سبز، شب عید قدیر به وقت عراق، چون عید قدیر امسال عراق روز یک شنبه بود، ایران شنبه بود. شبستان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مستقر شده بودیم. انشاءالله نصیب همه شما خوبان سال آینده با معرفت بشه، صدقه سر همه شما خوبان، همه کسانی که آرزومند هستن اونها هم نصیبشون بشه. یه صلوات بفرستید. این صلوات تا امامزاده طاهر میبره، بعید میدونم عید قدیر سال دیگه نجف ببردتون. خب شبستان حضرت زهرا سلام الله علیها محلی بودش که اتصال میدادن برای اقامه نماز خانم ها. از ساعت 10 که میگذشت دیگه همه مشغول استراحت میشدن و دیگه مثلا ساعت 12:01 تقریبا میشه گفت اونجا دیگه خانه حضرت زهرا بود که همه خوابیده بودن دیگه، همه استراحت میکردن. صبح من دیدم که یکی از این ساداتی که توی همون از سادات ایرانی اون جمع بود برگشت گفتش که اینا چرا حواسشون نیست مردم خوابیدن ساعت 2:30 دارن باز خودشون مداهی میکنن. شب عید قدیر حرم امیرالمومنین، حق با ایشون بود یا با بقیه؟ حق با ایشون بود یا با بقیه؟ با هر دو. وقتی که هفت طرف اینی میشه خیلی کار سخت میشه. حق با ایشون بود به عنوان این که خب وقتی که یه عده‌ای مشغول استراحتن و این مجوز هم از طرف حرم مطهر هست، جایی هستش برای اینکه خانم ها بتونن استراحت کنن، آره خب باید صدات جوری نباشه که اینها متعذیشن. ولی حق با اونام هست. شب عید قدیر حرم امیرالمومنین مگه اینجا جای خوابه؟ مردم یه عمری چشاشونو میمالونن که یه شب عید قدیر بیتوته کنن حرم امیرالمومنین. همه شب نهادم سر چو سگان بر آستانت که ببینم از تو روی. این که گاهی اوقات ما حق و طرف خودمون فقط میبینیم، به این که حق و طرف مقابل هم ببینیم انصاف له و انصاف علی، یعنی حق دیگران رو هم من لحاظ بکنم، مراقبت به این موضوع بکنم. خدا انشاءالله به حق امیرالمؤمنین به هممون توفیق بده بیش از پیش فکرمون، قلبمون، زبان و عملمون به زیبایی بتونه حق همه حقداران رو ببینه و فوق تصورمون به نور ولایت امیرالمؤمنین ما رو از این دنیا نبرن، مگر اینکه همه حقدارانمون رو راضی کرده باشیم. صلوات بفرستید. بفرمایید. بفرمایید. حضرت زهرا میتونستن شب دوم نون ندن؟ یه شب من غذا نه. نگید حضرت زهرا حضرت زهراست. پس شما با حضرت زهرا هیچ نسبتی نداری. روز قیامت هیچ ادعایی نکن. نه، یه ذره قرار نیست شبیهشی. قرار پای قله‌ای بیستی که حضرت زهرا اون بالا ایستاده. شما از من الگو خواستی؟ من الگو رو دارم بهت نشون میدم. الگو اینه تا جایی که آسیب جبران ناپذیر نمیبینی، اگر اهل بیت به ما فرمول دادن آقا من قراره به یکی الان خیر برسونم ولی به خودم ضرر میخوره، انجام بدم یا نه؟ اهل بیت به ما فرمولو اینجور کنهو دادن. هر موقع دیدی سودی رو که به طرف مقابل داری میرسونی کمتره از ضرری که تو میبینی، این سودو نمیخواد برسونه. اما اگر سودی که داری میرسونی بیشتره از ضرری که تو میبینی، یعنی من و تو ملاک نباشه، سود و ضرر ملاک باشه، ببین اون چقدر سود میبره تو چقدر ضرر میکنی. اگه میزان سودی که او میبره بیشتر از ضرریه که تو میکنی، نفست رو بهش مهار بزن، انجام بده، و اونجاست که خدا معجزش رو آشکار میکنه، به شرطی که با منت و اذیت باطلش نکنه. توان روحی نداری. درخت توی بیابون برگاش سبزتره یا درختای توی باغ که اگر 10 روز بهش باغبون آب نده؟ درخت توی بیابون هر موقع بارون بیاد سبز آبو میگیره، اما درخت توی باغ هر هفته واسه خودش بالاخره حق آبه داره. امیرالمومنین علیه السلام ازشون نقل میشه در کتاب شریف نهج البلاغه هست، به درختای تو بیابون نگاه کن. مؤمن خیلی باید محکم باشه. مؤمن مثل درخت تو باغ نیست، مثل درخت تو بیابونه. یعنی دست نوازش رحمت خدا رو سرشه. پس خودت چی؟ من خدا رو دارم. باورش باشه، هرچی این باور تو وجود من عمیق تر بشه. امام حسن و امام حسین، حضرت زهرا امیرالمومنین فضه خادمه، 3 شب برای چی همه نوناتون رو دادین؟ ما خدا رو داریم. ای آقا یکیتون بده بس، این 1 نفره. خوب دقت کنید، داستان هل اتا داستان خیلی عجیبیه. چرا رقابت زیبا ایجاد میشه بین امیرالمومنین حضرت زهرا و حسنین و فضه برای دادن نون؟ شماها همتون 1 دونه نون بدید، بقیه رو خودتون بخورید. ببین این آدم داره میگه من گرسنم، به من غذایی بدید که خداوند از غذاهای بهشتی به شما بده. هر کسی سبقت بگیره از سابقون، از سابقون اولائکل. هر کی میخواد خدایی تر بشه باید تو این کار خیر سبقت بگیره. اینکه همه اهل بیت نون میدن، عمل کردن به یک روایته که ماها این روایت رو عمل نمی کنیم. اگر کسی عمل کنه به قول این خواهرمون مسخرش میکنن. چرا؟ چون معرفت نسبت به دستورات اهل بیت نداریم. فوقش میگیم آه اونا اهل بیت بودن، ما نمیتونیم. ببین گفتن بتونی، انجام دادن تا بدونی. در روایت داریم فقیر، فقیری که نیازمنده، جوری بهش ببخش بده که فکر کنی داری اسراف میکنی. آقا زیادیش میشه 5 نفر 5 تا قرص نون به 1 نفر دارید میدید. ببین این امشب نیاز داره، شبای دیگه هم نیاز داره. بذار یه جوری پروپیمون انقدر بهش بدیم که این دوباره فردا شب دوباره را نیفت دنبال نون. بذار سیر و پر باشه از خونه فاطمه که داره میره. حساب کردن نسبت به این که تو بخشش به فقیر، خانم ما نمیدونیم این فقیر نیازمنده یا نه، شما شایسته بخشش هستی، مگر اینکه یقین کنی که این آدم آدم شیادیه. در مورد اون کسایی که تو کوچه و خیابون از شما چیزی رو میخوان نمیدونی. اگر میبینی که درخواست بزرگی داره وصلش کن به یه خیریه، اگه درخواستش کوچیکه با یه اطعامی عبور کن ازش. اگر شک داری، اگر مطمئنی حتما بهش کمک کن. به اندازه ای که خودتو در نیاز خودت، نیاز خودتو حد اقل بگیر، نیاز اونو حد اکثر. این قانون ماست. در مورد نیازمند غریبه چه برسه به نیازمندی که تو خانواده خودمه. البته ماها خیلی وقتا از جهت معنوی کم میاریم، ما فکر میکنیم از جهت مالی کم آوردیم، جسمی کم آوردیم. نه عزیزم، شما از جهت معنوی کم آوردی، برای همین خیلی وقتا باید این دوپینگای معنوی رو برای خودتون قائل شید. هر 40 روز یه بار حداقل زیارت یه امام یا یه امامزاده برید. برنامه قطعیت باشه، یهو اینجوری نشه آقا کلاس بود ما هر هفته میرفتیم بعد دیگه نشد 3 ماه نرفتم. شرمندم. چرا؟ این کمبود ویتامین معنوی قطعا آدمو از پا در میاره. خدا به حق امیرالمومنین به هممون توفیق عمل به دستورات اهل بیت رو اونجوری که امیرالمومنین میپسنده و لبخند رضایت به لب مطهرشون میاد رو به هممون بده. صلوات بفرستی. خانم 36 ساله‌ای که 2 فرزند 20 و 17 ساله دارن میگن که همسرم 6 ماهه که از خونه رفته و عصبیه، نوع برخورداش برخوردهای نامناسبه، در شرایطی منو قرار داد که حتی حالات روحیم به سمت خدایی نکرده گناه کبیره خودکشی داشت میرفت و گویی که به مراحل در حقیقت تباهی و جنون. ایشون مشکل اصلی خودش رو در حقیقت ازدواج همسرش با یه خانم صیغه‌ای گفته، ولی بنده به عنوان مشاور عرض میکنم شما قبل از اون مشکلات جدیتری رو داشتید که اونها رو باید حل بکنید. این 6 ماهی که همسر گذشته رفته معلوم میشه که اون این خونه رو هم برای خودش جهنم دیده و الا قبلش دلایلی وجود داشته برای اینکه اصلاح شه. این مورد خاص رو اعلام بکنن که براشون یه وقت ویژه بگذاریم. خداوند انشاءالله به این خواهر خوبمون نور محبت امیرالمومنین رو انقدر زیاد کنه که بتونه با تلخیا و بد اخلاقیا و بد رفتاریای همسرش همچنان شیرین و زیبا زندگی کنه. صلوات بفرستید. خانم 44 ساله‌ای 3 تا فرزند دارن، 2 تا پسر 1 دختر. اختلاف شدید داریم طوری که زندگی من و پدرشون زیر سوال برده. با دختر 15 سالمون و این بچه ها دچار مشکلیم. من نیاز دارم که بیشتر طبیعتاً بدونم. حالا اعلام کردن که پسر بیش فعاله، دخترم سن بلوغه. شما نیاز به این داره که یه مقداری توی توانایی‌های مهارتی خودتون ارتقای موقعیت بدید. یعنی یه سری مهارت‌ها رو باید به شما آموزش داد که بتونید با این مشکل پیش برید. در عین اینکه کتاب راهنمای بلوغ پسران و راهنمای بلوغ دختران، 2 تا کتابه از خانم سیمین دخت بهزادپور. این 2 تا کتاب خیلی بهتون کمک میکنه که با بچه های تو سن بلوغ بی خودی کل و منکل نکنید، نه خودتون رو کوچیک کنید نه بچه رو آسی کنید و لجباز. خدا انشاءالله به ایشون هم خیر و رحمت عنایت کنه. صلوات بفرستید. دو ماه فهمیدم همسرم با زن دیگه ارتباط داره. همسرم در این 2 ماه در مسافرته. من از طریق تلگرام همسرم که دو گوشی خودم داشتم متوجه شدم. اگه همسرم برگشت باهاش چه برخوردی داشته باشم، یا الان که از طریق تلگرام باهاش در تماسم چه برخوردی بکنم؟ سطح و نوع رابطه مهم، رابطه حلال یا حرامه، در چه سطحیه؟ ولی اصل قصه اینه، شما سهم خودت رو تو اشتباه همسرت پیدا کن. در اینکه همسرت غلط فرموده در اینکه این رفتار میتونه ایجاد آسیب بکنه، بله، و باید پای اشتباهش رو در حقیقت بیسته، درست. اما سهم شما به عنوان یک زن تو کم فروشی محبت‌های زنانه چقدر بوده، اونو باید شروع کنی به جبران کردن و اصلاح کردن. در حقیقت اگر بخوام پیشنهاد به شما بدم، اینو میگم که شما به جای اینکه هی بخوای ببینی که این آدم داره چی میگه، چه رفتاری میکنه که بعد شیطون راحت رو فکر و دلت تخریب ایجاد بکنه، که یه کاری کنی که اون خانم آسیب ببینه، همسرت آسیب ببینه، بعد این وسط قطعا خودت و خانوادت هم آسیب خواهید دید. کاری بکن که اصلاح رو از خودت شروع کنی. ببین همسرت تو این آدم دنبال چه چیز گم شده ای داره میگرده. اخلاق و رفتار و روحیات که همسر شما به صورت کاذب فکر کرده که تو این آدم داره پیدا میکنه، اونها رو به شکل زیبا و حقیقی برای خدا، نه برای که شوهرتو به دست بیاری. شرمنده. Only God just for you. قربتن الله. برای خدا نباشه نمیارزه. بیکاری مگه؟ این آدم الان از این آدم جداش کنید با ده نفر دیگه شاید باشه. مهم اینه که تو بدونی تو زندگی چی کاره ای اصلا. محبت بدون خدا گل یا پوچ؟ پوچ. برای خدا به عنوان یک زن در محبت و رفتار، اون چیزایی رو که این آدم خلع حس کرده تو ارتباط با شما به شکل صحیحش رو تو زندگی خودت وقتی برگشت اجرا کن. به روشم نیار. اگر که یه ریز ته حسابش وجدان داشته باشه، یا با شما خیلی بد برخورد میکنه چون از احساس شرمندگی میکنه، وجدان دردش شروع میشه، یا اینکه اعتراف میکنه. نه ما اعترافش رو میخواییم، نه شرمندگی رو، اصلاح میخواییم. اصلاح از شما شروع میشه نه از این آدم. خدا به ایشون توفیق بده بتونه برای خدا شوهرداری درست انجام بده. یه صلوات بفرستید. پسر 9 سالم جدیداً دستکجی داره میکنه. قبلاً این کارا رو انجام نمیداد. پسر خواهر شوهرم اومد. اون این رفتار غلط رو داشت. اون 8 سالش بود. پسر من 9 سالشه. خواهر شوهرم با مادرش زندگی میکنه. وقتی دو خونه مادر بزرگش هستن این کار رو انجام میدن. نمیدونم باید چی کار بکنم. راه چارش اینه که باهاش با بازی رفتار بکنید. سه مدل بازی داریم برای درمان روحیه دستکجی که توی بچه ها میتونه اصلاح بشه، چون بچه ها به طور طبیعی کنجکاون و دلشون میخواد هر چیزی رو که ندارن داشته باشن، درست؟ این دوتا علت طبیعیه برای این رفتار غلط. از طریق اون سه مدل بازی میشه درمان رو انجام داد. اینکه شما بهش بگی، به روش بیاری، کتکش بزنی، دعواش کنی، آبروش رو ببری، قطعا کارو بدتر خواهد کرد. پس این 5 تا کارو نکن. اون سه مدل بازی رو هم انشاءالله دوستان اعلام بکنن، من جوابو عرض کنم براتون احیانا توی کانال بگذارن. خداوند انشاءالله همه بچه هامون از جمله بچه ایشون رو اصلاح کنه. صلوات بفرستید. بله، نه کانال من، کانال در حقیقت خود حرم مطهر. حرم مطهر. شما در جلسات قبلی اشاره کردید که نذر صلوات برای حضرت نرجس خاتون برای برآورده شدن حاجت ردخور نداره. من اصلا نذر صلوات نگفتم، هدیه صلوات گفتم. برای حاجتم نگفتم، برای ساماندهی امور روزتون گفتم. اگر شما هر روز صبح این نذر صلوات را انجام دهید، تا 40 روز حوائج شما برآورده می شود. کی من یه همچه رزیدم عزیز دلم؟ اگه میشه فایل صوتی منو گیر بیارید، من اگه یه همچه حرفی زدم همین الان 2 میلیون برات میریزم. اگر نشد من مبلغی را به شما تقدیم خواهم کرد. تا 40 روز بعد از نماز صبح این عمل را انجام دادیم، حاجت روا نشدیم. کجای نظر ما مشکل داشت؟ این که اصلا نظر نبود، اصلا از اول قصه اشتباه گرفتی قربونت شم. ما عرض کردیم شما ارتباطتون رو با امام زمان بیشتر کنید. یکی از بهترین راه‌ها اینه که شما اول صبح هدیه صلوات به حضرت نرجس خاتون داشته باشید، بعد سلام به امام زمان بدید و امورات اون روز و اون شبتون رو به حضرت بسپرید. اگر این کارو کردید، اموراتتون تأثیری نکرد، تغییری نداد، اعلام بکنید که من جریمه بدم. نه اینکه نذر حاجت. اگر اینجوری باشه که شما یه نذر آقا ردخور نداره، گارانتی داره، شما بیان پولش هم من میدم، خب این نذر که باشه که به بودایان بگی انجامش میدن که نه. برای حاجت اصل اینه که شما موانعش رو برطرف کنید. گاهی حاجت ما غلطه. گاهی من به یه گناهی مبتلام که اون گناه توبه نمی کنم ولی حاجت میخوام. گاهی در حق کسی ظلم کردم، مانع شده برای استجابت دعای من. گاهی من اوامر الهی رو جدی نگرفتم، هنوز به حاجتم نمیرسم. گاهی الان صلاح هم نیست که به این حاجت برسم. این در مورد حاجت. آیت الله قاضی، استاد آیت الله بهجت رحمت الله علیهما، میفرمایند که من 40 سال برای حاجت دعا میکردم. طبیعتا آدمی با ویژگی آیت الله قاضی رحمت الله علیه که مقامات معرفتی عجیب غریب داره و امروز تو وادی السلام نجف مزار ایشون محل زیارت همه اهل دله، حاجتشون حاجت عادی مادی پیش و پا افتاده ای نباید باشه که 40 سال براش دعا کردن. شون میگن بعد از 40 سال خدا به من که انهون نشون داد که این حاجت من به مصلحتم نبوده. پس لطف کنیم ما برای خدا خدایی نکنیم. بنده وظیفش گوش دادن حرف خداست. ما میگیم خدایا اگه خدایی حرف منو گوش بده. ببخشید شما خدایی الان یا بنده ای؟ خدا حاجات شرعی پاکمون رو انشاءالله به لطف خودش به زیبایی با درک مصلحت ها و خیر و برکت به هممون عنایت کنه. صلوات بفرستید. استاد دانشگاه هم درس خواندانش خانواده و جمعیت تدریس میکنم. منبعی برای تدریس که مفید باشه و نحوه تربیت اسلامی و مهارت های همسرداری کاربردی داشته باشه. یک کتاب تسخیر قلب همسر از آقای مسلم داوودی نژاد. دو کتاب همسر دوست داشتنی آقای مهدی خدامیان. سه کتاب راز گم شده آقای برازجانی. خداوند انشاءالله به همه اساتید حوزه و دانشگاه از جمله این خواهر بزرگوارمون توفیق تربیت ناب و صحیح جوانهامون رو بیش از پیش عنایت کنه. صلوات بفرستید. کلاس‌های تزکیه نفس برای اصلاح خودمون خوبه که شرکت کنیم. من واقعا نیاز به خودسازی دارم. بله، ولی مراقب باشید که این وسط چاه و چاله زیاده. یعنی خیلی ها به اسم تزکیه نفس، خودشناسی، کارهای عجیب غریب دیگه ای میکنن که اصلا شما رو از دین و خدا و زندگی و همه چی میندازن. بهترین مورد کلاس‌های تزکیه نفس، یکی کلاس‌های 40 حدیث حضرت امامه، یکی کلاس‌های معراج السعاده است. کلاس‌های خواهر بزرگوارمون خانم افراز که از شاگردای آیت الله شجاعی هستن جزو کلاس‌های خوب اخلاق و خودشناسیه که میتونه کمک کنه. تو اینترنت بزنید احتمالاً شاگرداشون باید مکان و اطلاعات رو بهتون در اختیارتون بگذارن. خدا انشاءالله به هممون توفیق خودشناسی و خودسازی ناب عنایت کنه. صلوات بفرستید. همسر خوب و معتقدی دارم که خدا رو شاکرم، منتها کار بلد نیست و مدتیه که زندگی ما تلخ شده. این تلخ کامی به دلیل ایشون میگه به دلیل اینه که یه عده دارن ظلم میکنن و مردم بهشون بد و بیراه میگن، حق و ناحق و مخلوط میکنن، گاهی پای رهبر رو حتی به میون میکشن و من عذاب میکشم. دلیل ناخوشی هم همینه. در این مورد راهنمایی کنید تا همسرم رو چجوری دلداری بدم. یک کتاب معرفی میکنم، به خصوص الان که ماه محرمه فرصت طلایی، بخش مربوط به امام حسینش رو بخونید. کتاب انسان 250 ساله. انسان 250 ساله که مجموعه زندگی پیامبر و اهل بیت، از سخنرانی ها و کتاب ها و مقالات مقام معظم رهبری همه رو جمع کردن، یک کاسه کردن. ما یکی از مشکلاتمون تو مسائل سیاسی اجتماعی ندونستن تاریخ اهل بیته. ما نمیدونیم زمان حضرت علی، زمان 25 سال خانه نشینی حضرت امیر علیه السلام چقدر ظلمهای عجیب غریب میشد.
زمان خلافت ایشون چه مسائلی وجود داشت، زمانی که خود پیامبر تشریف داشتن چه اتفاقات عجیب غریبی می افتاد و پیامبر در بعضی از این موارد اعلام براءت می کردن، با اینکه کسی می رفت که گمارده پیامبر بود اما می رفت و یک کار اشتباه عجیب غریب می کرد، حتی می کشت. اینها رو ما باید توی تاریخ اسلام بدونیم. هر اندازه شما می خواهید بصیرت سیاسیتون بره بالا، بصیرت فرهنگی و اجتماعیتون بره بالا، هوش خلاقتون زیاد شه، هر اندازه میخواید تلخیا شما رو تلخ نکنه، هرچی تلخی زیاد میشه شما شیرین تر شید. گرده گل تلخه ولی عسل از اون به دست میاد چون واسطش زنبوره. مؤمن مثل زنبور عسله، هرچی تلخیا بیشتر میشه او شیرین تر میشه. اگر میخواید این تلخیا رو بتونید شیرین کنید، با زندگی اهل بیت انسمون رو زیاد کنیم. با خودتون عهد کنید تو این ایام محرم و صفر تا 40، 40 حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام مبحث مربوط به امام حسین علیه السلام رو به طور کامل خوب بخونید. بارها گاهی لازم میشه روی یک عبارت تمرکز کنید، یعنی واقعا 400 تا صحابی پیغمبر زنده بودن، امام حسین که انهو باهاشون حرف زده، بعد اینا هیچ کدومشون نیومدن تو سپاه امام حسین؟ مگه میشه؟ یه حبیب رو شما دارید، یه مسلم رو. اگر ببینی زمان اهل بیت چه اتفاقایی افتاده، شرح صدرت خیلی زیاد میشه، قدرت فهمت خیلی زیاد میشه و مهارت حل مسئله پیدا میکنی. اینها نیاز داره به کارگاه های تخصصی، ولی با توسل به خود امام حسین با ایام خاص محرم این فرصت یه نورانیت خاص میده، قدرت فهم بازتر از حد عادی میشه، ما قدرتمون برای درک بیشتر میشه به عنایت اهل بیت. این رو بهش مراقبت بکنید، هر اندازه این حالت بیشتر بشه توفیق شما بیشتر خواهد بود. راه چارش اینه، وقتی که کسی داره حرف غلطی رو میزنه، حرف زشت و توهینی رو میزنه، تو اینجور مواقع اون ذکر اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات رو که گفتم، اون رو زیر لب آهسته جاری کنید. اگر دیدید که نب داره خونتون به جوش میاد، ذکر استغفار. اگر دیدید شدیدتر شد، بلافاصله برید بگید دقیقه صبر کن 3 دقیقه، برید با آب سرد وضو بگیرید. وضو گرفتن با آب سرد هم از جهت فیزیکی هم متافیزیکی شما رو تو آرامش قرار میده. اگر این تبدیل بشه به یه جریان دائمی، مراقبت کردن به اینکه غسل زیارت رو جدی کنید، در حین عصبانیت استحمام کنید با آب خنک، مراقبت به ذکر یا حلیم بعد از نمازها خشمهای غیر الهی رو از آدم میگیره، یعنی آدم قدرتش برای اینکه خشم غلط نداشته باشه احالت زیاد میشه درش. اینها رو بهش مراقبه بکنید و خود دائم الوضو بودن. خداوند انشاءالله همه ما رو اهل بصیرت و اهل دفاع حقیقی از دین و آیین ناب محمدی قرار بده. صلوات بفرستید. اگه آرایش به حدی نباشه که جلب توجه کنه، زمانی که با همسر باشید در بیرون از خونه چه حکمی داره؟ چون وقتی چهرم از رنگ و رو رفتگی در میاد، همسرم با من راه میره، به هم توجه میکنه. من خودم اهل آرایش نیستم اما به توجه همسرم نیاز دارم، سعی میکنم طوری نباشه که کسی متوجه شه. اگر همسر شما متوجه میشه، یقین بدونید مردای دیگه متوجه میشن. این اصلا اشعه ایکس چشم مرده. شما بیا 40 روز 40 روز برای خدا، قربتن الالله، 40 روز برای خدا تو خونه و جایی که نامحرم نیست برای همسرت آرایش بکن، ولی جایی که احتمال حتی میدی نامحرم ببینه برای خدا اصلا آرایش نکن، حتی یه سرمه تو چشت. بعد از این 40 روز ببین توجه همسرت به تو خیلی بهتر از قبل میشه، چون اونی که دل دستشه خداست. یا مقلب القلوب میخوای چشم و دل همسرت سمت تو باشه؟ خب به خدا بسپر، با فرمول خدا، با سبک خدا دل ربایی کن، چشم ربایی کن برا خدا. جایی که همسرت هست و نامحرم نیست، زیبا باش و دلنشین اونجوری که اون میخواد. جایی که در معرض نامحرم قرار میگیری، احتمالش رو حتی میدی، دریغ کن، با خلق خوش و رفتار خوش جبران کن. زن که عروسک و مترسک نیست، قربونت بشم که همش با رنگ و روغن منی بشه. خدا به حق امیرالمومنین همه شما خوبان رو دلخواه و دلنشین و دلربای همسرتون قرار بده. صلوات بفرستید. اگر قرار موهاشو بیرون بذاره، روسری رنگی بیرون بذاره. بهش یاد بدید همیشه یه روسری رنگی، شال رنگی قشنگ که هماهنگ با لباسشه تو کیفش همیشه داشته باشه. جایی که نامحرم نیست بتونه از اون به عنوان حمایت کننده یه روی شونش و روی سرش استفاده کنه. یعنی این ست کردن اصطلاحاً. وقتی که این رفتار رو از شما ببینه، ببینه شما مثلا متناسب با رنگ لباست، یه شال یه روی روسری هم رنگش همیشه تو گیوت هست، به او همین رو یاد بدی، وقت دیگه نیاز نداره که این حالت رو در نگاه نامحرم و بیرون داشته باشه. ما چون گاهی اوقات تو پوشش و آرایشمون، تو جمع محارم، اون زیبایی های لازم رو خرج نمی کنیم، اینا همش تبدیل میشه به یه رفتاره دیگه. دو تا دختر دارم، یکی 10 یکی 7. دخترها با هم جر و بحث میکنن، مخصوصا دختر بزرگترم. حالت ترس دارن، بزرگتره خیلی ترسوه، حتی گاهی انگشتاش رو میجبه. این ترس مال الان نیست، احتمال داره خدایی نکرده یا جلوی چشم این بچه ها شما و همسرت با هم دیگه زد و خورد و دعوا داشتید، یا نه بگو مگوهای زیاد با هم دارید، یا بی احترامی بینتون هست، یا در معرض دیدن دعوا و جر و بحث دیگرانی که نزدیکن، مثلا شما با مادر شوهرت، شوهر شما مثلا با اقوام شما یا با اقوام خودش، جلوی چشم بچه ها احیانا خدای نکرده برخوردهای شدید داشتن، بچه ها اضطراب سنگین دارن، یه اضطراب عمیق تو وجودشون نشسته، مثل تیغی که میره تو دست، هر موقع دست میزنی دردشو حس میکنی ولی نمیتونی هم بیرون بکشیش. راه چارش چیه؟ راه چارش همچنان توی بحث تربیت کودک بازی درمانیه. انشاءالله حالا دوستان تدبیر رو بکنن، میشه بحث تربیت کودک رو روی بحثای خاص مشخص کرد که چجوری میشه بچه ها رو کمکشون کرد و والدین بتونن کمک کنن. کتابی هست تحت همین عنوان، 3-4 تا کتاب با همین عنوان داریم، بازی درمانی. ما با بازی باید بتونیم مشکلات بچه هامونو حل کنیم، ترسشو، نق زدنشو، اذیت کردنشو، بی‌حوصلگیشو، پرخاشگریشو، حالتهای مختلف غلط بچه ها رو با بازی باید بتونیم درمان کنیم. اما شما به عنوان مادر راه چارت اینه، وقتی که بچه ها نیاز به آغوش گرم محبت شما و محبت بی‌دریغ و بی‌تنش شما رو دارن، اینو شما تو زندگی شخصی خودت جاشو پیدا کن، زمان و مکانشو. گاهی مثل زعفرون شما الان میتونی مصرف کنی، کمه ولی قیمتی باشه، واقعی باشه، نه اینکه هر موقع حوصله داری تحویل بگیری بچه رو، هر موقع حوصله نداری پرتش کنی مثل یه دستمال آشپزخونه پرتش کنی کنار. گاهی اوقات بچه‌ها تو زندگی این بلا سرشون میاد که استرابای سنگین میگیرن. یکی از چیزهای دیگه‌ای که استراب بچه‌ها رو از بین میتونه ببره و استراب افراد خانواده رو، تلاوت حدیث کسا صبحگاهیه. بچه‌ها که باشن، اگر شد با بچه‌ها، اگر نه وقتی که بچه‌ها بیدارن، شما مثل صدای زمزمه یه پرنده خوش صدایی که روی درخت، شاخه درخت بیرون پنجرتون داره میخونه، اینقدر صداش زیباست که شما پنجره رو وا میکنید صدا رو بیشتر بشنوی. صدا آزاردهنده نباشه، بلند نباشه، خیلی هم آهسته نباشه، مثل صدای زمزمه، مثل صدای آب رودخونه‌ای که دلنوازه. وقتی که بیدارن شما حدیث کسا رو مراقبت کنید بهش. حدیث کسا توی خونه ها که خونده بشه خیلی از اضطرابا، دعواها، دلخوریا به اذن الهی برطرف میشه، به خصوص وقتی که توجه داشته باشی به معنیش. صدای شما رو میخوایم بقیه بشنون، چون تو این شنیدنه اثر وجود داره. خدا انشاءالله هممون رو اهل زیبایی های ناب محمدی کنه. صلوات بفرستی. وقت ما تموم شده، اما من آخری رو هم جواب بدم که دیگه لاقل دلخوش باشیم. یه جلسه کامل کردیم انشاءالله. گفتن که توی ماجرای محبت امامزاده ها، بعضی ها معتقدن که مثل بعضی برنامه های تلویزیون که با آهنگ کار میکنه، گفتن که مثلا این اموفیتیلیا و اینا رو دعوت کنیم که بیان اینا یه کارایی رو بکنن. آیا شرعاً جایزه؟ آیا حضور ما در اونجاها برای بچه هامون مفیده؟ بچه های من از سادات هن، گاهی بعضی از دوستان میگن مبلغی رو اصلا نظر بچت کردم، حاجت گرفتم. من خیلی از این کار خوشحال نمیشم، چون نیاز مالی ندارم الحمدلله. آیا بدون اینکه به بچم بگم پول رو میتونم جای دیگه رد کنم؟ آیا برای کسایی که مثل شما زیبا نیستن یه سرمه خیلی کمرنگ برای حضور در جمع بانوان اما بیرون از خونه حرومه؟ سه تا سوال بود. لاغل زیر سوالاتون خط بکشید، من اینجور سریالی نخونم. تو سوال اول اولویت به اینه، بچه ها رو با آهنگ کار کردن باهاشون مثل این که بهشون تیر خلاص بزنید. خانم تلویزیون داره همین کارو میکنه؟ بله بله، متاسفانه. توی عراق شبکه معارفی وجود داره که اختصاصی برنامه کودک داره بدون موسیقی برای بچه ها. الان شبکه معارف خودمونم، شبکه قرآنمونم هست، ولی خیلی کم و کوتاهه. یه اگر مشهد تا آخر شهریور تشریف بردید یا قم رفتید، یا توی اینترنت بزنید گروه تبیان بخش کودک، گروه تبیان بخش کودک. دوستانی که اخیر مشهد مشرف بودن برای ایام عرفه میگفتن که این گروه تبیان مال قم هست. اینها بازی‌های حرکتی پرهیجان واقعی که به بچه ها آموزش های ناب اخلاقی، رفتاری، ارزشی و فرهنگی یاد میده با گروه های سنی متفاوت، سمت باب الجواد علیه السلام. اونجا میگفتن یه محبته بزرگی رو آستانه قدس در اختیارشون گذاشته و بازی های خیلی خوبی رو گذاشتن. حتما کارای این گروه ها رو ببینید و اون شیوه ها رو ترویج کنید و بخواید که تو مسجداتون، تو حسینیه هاتون چند تا مربی برن یاد بگیرن این نوع فضاهای بازی، شادی، نشاط، چون بچه باید تحرک و شادی داشته باشه. این فضاها رو بتونید گسترش بدید در کل کشور. در مورد اون مبلغی هم که برای بچه هاتون به عنوان سادات میدن، نه خیر، شما اجازه ندارید خرج کنید، اجازه هم ندارید جای دیگه، مگر اینکه برای خود اون بچه خرج کنید. شما این پولهایی رو که برای این بچه دادن یا میتونید توی یه حساب بذارید یا میتونید براش یه چیز قیمتی رو تهیه کنید، جمع کنید، مثلا خودتون روش پول بذارید که طلای چیزی بگیرید. لازم هم نیست بگید که کیه و چیه و چه جوریه. این به عنوان یه سرمایه باشه برای این بچه. بعد که مثلا بچه شما به سن تشرف رسید، به سن بلوغ رسید، به سن بزرگتری رسید، اینا رو بهش بدید، بگید ببین اینا یه سری داره. میگه سرش چیه؟ بگید سرش محبت حضرت زهراست. چون تو خون پاک پیامبر، امیرالمؤمنین و حضرت زهرا در تنته، همه تو رو به عنوان ذریه فاطمه میشناسن. به عشق این که تو ذریه حضرت زهرایی، هدیه برای تو مدام تهیه کردن. من هدیه ها رو جمع کردم بهت دادم و مدیون فاطمه ای اگر که مسیری غیر از این راهو بری. یعنی این رو به عنوان مهر حضرت زهرا براش نگهداری کنید و به شکل زیبا استفاده کنه. در مورد این که سرمه خیلی کمرنگ در جمع بانوان، ببینید در مورد سرمه، حتی اون کسایی که فکر میکنن آیت الله سیستانی اجازه دادن، من فتوای ایشون رو از دفترشون هم حتی به واسطه استلام کردم. ایشون نظرشون به این هستش که سرمه حکم زینت ظاهر رو داره و وظیفه حجابه. زیبایی غیر از خوشگلیه، خوشگلی مال گله، مال تنه. زیبایی غیر از اینه. شما عکس آیت الله بهجت رو نگاه کنید، یه عالمه زیباست ولی خوشگل نیست. زیبایی از زیبایی فکر و روح و احساس و رفتار شماست. به هر اندازه این زیبایی رو بیشتر کنی حالت رخ میده. این دعا رو عرض کردم، بالا آینه هاتون بنویسید: اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا والآخره. خدایا منو خوشگلم کن، منو زیبام کن، منو دلربام کن. وجیه یعنی آبرودار، آبرومند، خوشچهره، دلربا. سر دلربایی با امام حسینه. اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا والآخره. هر موقع داری وضو میگیری، داری صورتتو میشوری، دعاهای امیرالمومنین رو که خوندی فوری همینجوری خوب دست بکش که وقت پیدا کنی این دعا رو هم بخونی. بعد ببین بقیه نگات میکنن میگن نمیدونی چرا انقدر خوشمون میاد از تو، دوستت داریم. البته امیدوارم نامحرم نباشه، فضای نامحرم رو باز نکن. حکم خدا رو اجرا کن، بذار خدا نور محبت رو تو چهره تو بتابونه، اون زیبایی آشکار شه. وعده بعدی ما به شرط حیات و توفیق الهی کی شد؟ اولین هفته ربیع الاول، شنبه ربیع الاول اگر زنده باشیم. البته حرم مطهر انشاءالله اعلام خواهد کرد. روز عزیزیه، دست به دعا بلند کنیم انشاءالله دست هامون پر از استجابت باشه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم عجل ولیک الفرج. الهی به فاطمه الزهرا عجل ولیک الفرج. به علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین عجل ولیک الفرج. به حسن المشتبه عجل ولیک الفرج. الهی بالحسین عجل ولیک الفرج. به محمد المصطفی عجل ولیک الفرج. خدایا به حق محمد و آل محمد همه ما رو برای یاری امام زمان انتخاب و اصلاح بفرما. روح مطهر امام، شهدا، علما، رفتگان این جمع، شهدای مکه، منا، مدافع حرم رو از اعمال خیرمون و جلسه امروزمون، خدایا خصوصا شهدای اخیر عتبات عالیات، ایرانی و غیر ایرانی، همشون رو از اعمال خیرمون و جلسه امروزمون بهره‌مند بگردان. همه مجروحین عالم اسلام، خصوصا مجروحین این حمله اخیر رو خدایا شفای خیر عنایت بگردان. به حق امیرالمؤمنین خدایا ماه محرم و صفر پیش روه، برای همه عالم هستی، برای همه انسانها، برای همه موحدین، برای همه مسلمین و برای همه شیعیان اثنا عشری، خدایا آخرین سال بدون امام زمان قرار بده. مجدگانی این ایام و این روز مبارک رو تعجیل در ظهور آقامون امام زمان مقرر بفرما. به حق محمد و آل محمد عاقبت همه ما و همه شیعیان اهل بیت رو ختم به خیر بگردان. خدایا ما را ممیران مگر به شهادت. به حق محمد و آل محمد خدایا توفیق عزاداری حقیقی، معرفت و بصیرت و یاری امام زمان و نایب امام زمان رو فوق تصور و فوق رغبت به همه ما عنایت بگردان. نایب امام زمان مقام معظم رهبری رو بر نصرت، عزت، نفوذ کلام و سلامتیشون لحظه به لحظه بیفزا. همه مجاهدین فی سبیل الله، خصوصا مدافعین حرم رو پیروزی قاطع عنایت بگردان. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.